أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث در اجزاء بود و وجه اولی را که مرحوم میرزا به عنوان یک مسلک و وجه ثبوتی برای اثبات اجزاء امر اضطراری یا اتیان به وظیفه اضطراری از وجوب اداء بعد از رفع اضطرار در وقت بیان کرده بودند، عرض کردیم مرحوم میرزا گفتند لازمه عدم اجزا که همون صورت چهارم و فرض چهارم از اون چهار فرض ثبوتی بود، لازمش تخییر بین اقل و اکثر خواهد بود که مکلف مخیر است، چون اضطراری وجوبش تعیینی نیست، موسع است، تخییری است. اگر بعدا هم باز که اعاده کند، پس این معناش اینه یا از اول می توانست صبر کند آخر وقت اختیاری را انجام دهد که عذر رفع میشه، یا همچنین میتونه اضطراری رو اول انجام بده باز اختیاری رو آخر انجام بده، و این تخییر بین اقل و اکثر است. تخییر بین اقل و اکثر هم معقول نیست، پس صورت چهارم معقول نیست. از اوامر اضطراری خواهیم فهمید که یکی از این سه صورت اول و دوم و سوم درست است که تخییر بین متباینه، یا این یا اون، نه یا اون یا هر دو که تخییر بین اقل و اکثر است و محال است، پس اجزاء ثابت میشه. این حاصل وجه ایشون بود. عرض کردیم مرحوم شهید صدر اینجا اشکالاتی دارد. اشکال اول را ذکر کردیم که اشکال ثبوتی بود. ایشون بفرمود بر این که اینجوری نیست که لازمه صورت چهارم تخییر بین اقل و اکثر باشد، بلکه تصویر دیگری هم دارد، به نحو تعدد امر باشد، یه امر به جامع، یه امر به فرد. و این اگر این گونه بود نتیجهش عدم اجزاء است، چون امر به فرد تعیینی است، باقی است، امتثال نشده است، اگر قادر شد برای در آخر وقت واجب است انجام بدهد. ضمن این که اگر امر اضطراری را انجام داده از قبل یا مأمور به است، امر به جامع امتثال شده است، میتونسته هم ترک اضطراری رو ترک کنه، منتظر بشه تا آخر وقت اون فرد رو انجام بدهد که هم جامعه درش امتثال شده، هم امر به فرد درش امتثال شده. پس بنابراین حالا که یه تصویر دیگری ثبوتی هست از ادله اوامر اضطراری، نمیتونیم نفی کنیم صورت چهارم را. اطلاقات رو باید باش عمل کرد، حتی المقدور هم به این اطلاق عکس میکنیم، هم به اطلاق امر اختیاری تعیینی برای اون فرد اختیاری آخر وقت، به هر دو عمل میکنیم، عکس میکنیم، و نتیجه عدم اجزاء محالی هم درش نیست. این اشکال اول که بحثش مفصل گذشت. اشکال دوم ایشون اشکال اثباتی است، به این معنا که میفرماد بر این که خب حالا فرضاً گفتیم تخییر بین اقل و اکثر اینجا لازم میآید و وجه دیگری ندارد، و تخییر بین اقل و اکثر بنابر عدم اجزاء لازم می آید، تخییر بین اقل و اکثر هم محال است، معقول نیست. خب حالا که معقول نشد و محال شد، اینجا ما دو تا اطلاق داشتیم دیگه، یکی اطلاق دلیل امر اضطراری برای کسی که در اول وقت مضطر است، در اثناء وقت اضطرارش رفع می شود، یکم اطلاق دلیل امر اختیاری برای کسی که در ما بین الحدین، بین مثلا زوال تا غروب، قادر بر فعل اختیاری است. چون مأمور به اختیاری خصوص نماز در اول وقت نبود، نماز در این موسع بود بین زوال الی الغروب، و این قادر است بر نماز بین زوال الی الغروب به شکل اختیاری با وضو مثلا یا ایستاده، چون فرض این است که در اثناء وقت قادر می شود، پس قادر است بر آنچه که مأمور. اینم اطلاق دلیل امر اختیاری. اینا دو تا اطلاقن، هیچ کدومشون اگر دلیل امر اضطراری در خصوص این مورد آمده بود، جا داشت بگیم این مقید اون اطلاق امر اختیاری میشه و او رو از حجیت مثلا میندازه چون تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست و تخییر بین اقل و اکثر وقتی معقول نبود صورت چهارم معقول نیست، پس اون اطلاق باستی رفع شود و تخییر بین متبایرین باشد، یعنی کسی که اضطراری انجام داده دیگه امر اختیاری نداره حتی اگر عذرش مرتفع بشه در اسناد. ولی ما دلیل امر اضطراری اون که در این مورد نیامده است، اطلاق در امر اضطراری است. قدر متیقن دلیل امر اضطراری اونجایی است که عذر تا آخر وقت باشه. به عبارت دیگر هر دو دلیل، هم دلیل وظیفه اختیاری هم دلیل وظیفه اضطراری، دو فرد دارد، دو بخش دارد. دلیل امر اضطراری یک موضوعش اونجایی است که اضطرار تا آخر وقت است، موضوع دیگه شونه که اضطرار در اول وقت است بعد رفع می شود اضطرار در اسناد. اینا دو حس است در اضطرار. گفته شد که دلیل امر اضطراری فرض بر این است که اطلاق دارد. یعنی چی؟ یعنی با اطلاقش این فرض دوم رو هم میگیرد، ولی قدر متیقنش همون فرض اول است که عذر تا آخر وقت باشه. همچنین دلیل امر اختیاری هم دو تا حسه دارد، یه حسش قدر متیقنشه، یه حسش همین مورد بحثه. قدر متیقن دلیل امر اختیاری اونجاییست که مکلف نماز اضطراری انجام نداده اصلا در اول وقت، مضطرم شده ولی بعد نماز انجام نداده، این که یقینا مکلف به امر اختیاری است بعد از ارتفاع عذرش، که بحثی درش نیست. یا اصلا مضطر نشده در تمام وقت قادر بوده، اونم که قطعا مکلف به امر اختیاری است. پس دلیل امر اختیاری هم بخشش متیقنه، بخشش با اطلاق میخواییم درستش کنیم و اون اینه که مکلفی که اول وقت مضطر شده فعل اضطراریش هم مبادرت کرده بدار کرده انجام داده، بعد عذر مرتفع شده، آب پیدا شده، مرضش رفع شده، میتواند وضو بگیره. این دلیل امر اختیاری میگیم اطلاقش این را هم میگیره. چرا؟ چون درش آمده است که ما بین الحدین اگه قادر بودی بر آب، این ما بین الحدین قادر بر آب، حتی اگر نماز اضطراری هم انجام داده اول، از این نظر مطلق قیدش نزده که اذا تمکنت ولم تفعل الفعل الاضطراری، خیلی که درش نیامده، بس اطلاقش این طبیعه. پس در حقیقت ما دو تا اطلاق داریم در دو تا دلیل، یکی اطلاق دلیل امر اضطراری برای فردی که اول وقت مستر است، آخر وقت اثناء وقت اضطرارش رفع میشه، که میگیم این اینجا رو هم میگیرد که اگر فعل رو انجام داد بازم این مثلا مأمور به هست، یه اطلاق والا قدر متیقنش اونجایی است که کل وقت مستر باشد، اون حسه متیقن از امر اضطراری است. به اطلاق میگیم چون این قید نیامده از استوعب عذره تمام الوقت، این درش نیامده، پس جواز بدار هم ازش استفاده میشه. به عبارت اخرى جواز بدار از اطلاق امر اضطراری استفاده میشه، نه از اصل امر اضطراری، نه از قدر متيقن امر اضطراری، از اطلاقش برای این حالت استفاده میشه جواز بدار. خیلو. پس یه اطلاقی است در دلیل امر اضطراری. حالا که شد یه اطلاق، اونم یه اطلاق، این دو تا اطلاقا با هم، حالا که نمیتونیم هر دو رو اخذ کنیم، چون اخذ به هر دو معناش تخییر بین اقل و اکثر شد طبق این مسلک مرحوم میرزا، اینم محاله. پس هر دو اطلاق نمیشه باشن، هم امر اضطراری تخییری موسع در اول وقت، هم امر اختیاری تعیینی معین در بعد ارتفاع العذر در آخر وقت، این دوتا هر دو رو نمیتونیم بهش عکس کنیم چون تخییر بین اقل و اکثر لازم میاد. خیلی خب، شما چرا دلیل امر اضطراری رو مقدم میکنید و میگید ما به دلیل امر اضطراری عکس میکنیم و نتیجه چی میشه؟ میگیم اون امر اختیاریه نیستش و اجزاء هست. برعکس کنید، به اطلاق دلیل امر اختیاری تمسک کنید، بگید چون قادره بر نماز بین الحده او هستش، پس این امر اضطراریه نیستش، پس این امر اضطراریه در اینجا نیست. این دو تا اطلاقه، امر اضطراری مقید کنید به من کان و عذره مستوعباً لتمام الوقت. پس بنابراین ما باشیم این دو تا اطلاق مجرد اینکه ثبوتاً تخییر فعلیت هر دو اطلاق با هم نمی شود چون لازمش تخییر بین اقل و اکثر است، این مستلزم اسقاط اطلاق دلیل امر اختیاری نیست که اجزا از او نشأت می گیرد و مترتب بر این است که اطلاق امر اختیاری را ما ساقط کنیم تا بشه اجزا، تا اعاده واجب نباشد. نه برعکس کنید، او رو تمسک کنید، این رقبش کنید، این ساقطش کنید. پس بنابراین این مقدار کافی نیست برای اثبات اجزا. چرا؟ اگر ما یه دلیل خاصی آمده بود در خصوص جواز بدار، تصریح کرده بود که یجوز البدار تو روایات، و اینکه اینجا امر اضطراری هست، این دیگه از اطلاق بیشتر میشه، میشه نصوصیت، میشه قدر مثلا متیقن، میشه صریح، این میشه مقید اون. پس در حقیقت این مقدار که ما باز ببینیم این اطلاقات کدومش اقواز، اگه او اقوا بود این رو قید میزنید، اگه این اقوا بود او رو قید میزنید، اگه یکیشون نس بود درش روایت خاص وارد شده بود، این میشه اخذ او مقید او قرار میگرفت. و چون نیست، مثلا اگر روایت آمد جایی گفت که اگر رفع اضطرار شد واجب اعاده، اون برعکس میشه، اون مقید اون اطلاق امر اول میشه، چون میگه دیگه امر اول معقول نیست باشه، چون تأخیر بین اقل و اکثر لازم. بس ببینیم کدوم یکی از این دو اطلاق اقواست، اگه یکی به عموم بود دیگری به مقدمات حکمت بود، اونی که عامه مقدم میکنیم مثلا اگر گفتیم عمومات اقوان از اطلاقات. پس اینجوری نیست که لازمه این وجه ثبوتی همه جا اجزا باشه، لازمه این وجه ثبوتی تعارض بین این دوتا اطلاق در حقیقت و اطلاق دو دلیل باشه، قواعد باب تعارض رو پیاده کنیم، هر کدوم اقوا بود او مقدم میشه دیگری از بین میره، که اگر اطلاق دلیل امر اختیاری اقوا بود اطلاق دلیل امر اضطراری از بین میره، نتیجه عدم اجزا میشه. که این اشکال البته اشکال درستی است، ولی بعیده مثل مرحوم میرزا میخواسته به مجرد همین وجه ثبوتی و با دوتا اطلاق بگه اطلاق امر اضطراری مقدمه، یا ناظر بوده به اونجایی که مثلا دلیل خاصی بر جواز بدار داشته باشیم که قرار میشه اخص، میشه صریح در فعلیت امر اضطراری، چون جواز بدار معناش همینه، میشه به حکم اخص از این باب مثلا میگفته این اطلاق مقدمه بر اون اطلاق، یا خلاصه این اطلاق رو مقدم میدونسته، یا اگر اطلاقات متعارض کنند و تساقط کنند در رجوع بشه به اصل عملی، باز با اصل عملی باز اجزا ثابت میشه. بنابراین چیزی که بعدا در بحث اصل عملی خواهیم گفت که هر جا شک کردیم در اجزا و عدم اجزا و دلیل اجتهادی اطلاقات اوامر اضطراری و اختیاری تعارض کرد و تساقط کرد و دلیل نداشتیم، مقتضای اصل عملی نفی وجوب اعاده است. شاید ایشون مثلا میخواست نتیجه اجزا را بخواد بگه، این که ما بالاخره تعارض و تساقط همینجا قائل بشیم، بعد از تساقط باسته رجوع کنیم به اصل عملی، اصل عملی نفی اجزا، نفی وجوب اعاده است، شک میکنیم اصلا این با ارتفاع عذر وجوب فعل اختیاری فعلی میشود یا نه، ولی مکلف واجب می شود فعل اختیاری یا نه، شک در اصل تکلیف است، برائت جاری می کنیم، نتیجه همون اجزاء است، ولی اجزاء با اصل عملی. خلاصه این هم یه اشکال، حالا این اشکال عرض کردم بعید توجه نداشته باشن مرحوم میرزا و امثال اونها به این عبارتشون مقداری وافی نیست، می باشه عبارت را اصلاح کنن. خب اینم یک اشکال. اشکال سوم، اشکال مهمتری است و عمده است به نظر ما، اشکال اصلی این اشکال دو سوم است، گرچه خودش یعید صد این اشکال را کرده است ولی خودش قبول ندارد این اشکال را. اشکال سوم عبارت از این است که برای یعید صد میفرمان بر این که این که ایشون گفتن تخییر بین اقل و اکثر اینجا لازم میاد و تخییر بین از عدم اجزا و تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، در بحث تخییر بین اقل و اکثر خود مرحوم میرزا یا مدرسه میرزا تفصیل دادن، گفتن آنچه که معقول نیست تخییر بین ذات اقل و اکثر، یعنی اگر امر اینجوری باشد، امر خورده باشد، امر تخییری که امر واحدی است، تعلق گرفته باشد به ذات اقل لا به شرط از زیاده یا اکثر، مثلا یک تسبیح در نماز یا بیش از یک تسبیح، تسبیحات اربعه در رکعت سوم باشد، اگه اینجوری بود که یجب تسبیحتان واحده لا به شرط از زیاده یا تسبیحتان یا مثلا ثلاثه تسبیح، اگه اینجوری بود تخییر بین اقل و اکثری که گفته میشه محاله اینه، اینجا استحاله هست، چون به مجرد تحقق ذات اقل که لا به شرط است از زیاده، اون امر تخییری امر واحدی است، امتثال شد ساقط میشه دیگه، اون زیاده ای که میخواد انجام بده که طرف دوم تخییره، او امر نداره تا امتثال واقع بشه، پس مأمور به نخواهد شد اکثر. اما اگر تخییر بین ذات اقل لا به شرط از زیاده با اکثر نبود، بلکه تخییر بین اقل به قید اقل، یعنی به شرط لا از زیاده، اقل به تنهایی، این طرف عدل تخییر بود، طرف امر تخییری بود، یعنی امر تخییری خورده است به یک تسبیح، به قید یک تسبیح بدون بیشتر، یعنی به شرط لا از زیاده، یا مثلا سه تسبیح یا بیشتر از یک تسبیح. این گونه اگر بود اقل به شرط لا به قید وحدت، به قید یکی اقل بود، اقلیت، یعنی به شرط لا از زیاده، نه لا به شرط از زیاده و اکثر، اگر این چنین بود این تأخیر اشکال نداره، این دیگه محظور عقلی نداره، لا معقوله، ممکنه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی به قید وحدت گرفتید میشن متباینه، چون اقل به شرط لا از زیاده با اکثر هیچ جا جمع نمیشه، چون وقتی اکثر رو انجام بدی دیگه اون اقله نیست، چون این اقل با زیاده است، اون اقلی که عدله، اقل مشروط بین که به شرط لا باشه از زیاده، اونی که شما انجام ندادید چون زیاده رو انجام دادید، این همون یکی از دو طرف تخییره، میشه متباینه. این وقتی به شرط لا را قید در اقل گرفتید، اقل به شرط لا با اکثر قابل جمع نیست، تا بگیم وقتی اقل رو انجام دادی در ضمن اکثر اون امر ساقط شد، نه امر ساقط نشده، چون امر ساقط میشه وقتی که یکی از دو طرف امر تخییری، وقتی ساقط میشه که یکی از دو طرف دو عدل تخییریش انجام بدی، و چون شما حالا اقل را که انجام دادی هنوز اقل به شرط لا را انجام ندادی، چون به شرط لاش هم باید انجام بدی، اونی که انجام ندادی هنوز میخوای زیاده را انجام بدی، پس در حقیقت اون عدل انجام نگرفته و نخواهد گرفت، پس امر ساقط نخواهد شد با تحقق یکی از دو طرفش، تا بگیم دیگه آن اکثر امری نیست تا بشه امتثال. به عبارت اخرى وقتی اقل به شرط لا گرفتی میشه متباینه، و تخییر بین متباینه که کسی اشکال در جواب امکانش نداره. این تفسیری است که مرحوم آقای خویی و شاید خود میرزا همین رو قبول داشته باشد، در باب تخییر بین اقل و اکثر دادن، گفتن آنچه که محال است و ما میگیم معقول نیست، تخییر بین اقل و اکثر به این معناست که ذات اقل لا به شرط از زیاده، طرف تخییر اگر بخواد قرار بگیره با اکثر، این معقول نیست، چون همیشه ذات اقل لا به شرط از زیاده در ضمن اکثر هست، ذات اقل همیشه در ضمن اکثر هست، چون هست امر ساقط میکنه، اون زیاده دیگه مأمور به نخواهد، پس معقول نیست امر این تخییر. اما اگر ما تخییر بین اقل و اکثر رو به این شکل گرفتیم، تخییر بین اقل به قید اقل، یعنی به شرط لا از زیاده، میشه متباین با اکثر و قابل جمع دیگه نیست با اکثر، اون چه که با اکثر ذات اقله، نه اقل به ما هو اقل، پس میشن دو عدل مباین با هم در واجب تخییری، و دو عدل مباین با هم تخییر بینشون تخییر بین متباینه، اینه که اشکالی نداره. مرحوم شهید صدر میفرماید طبق مبنای آقایون که این تفصیل را دادن در تخییر بین اقل و اکثر، و گفتن اگر به نحو اول باشه ذات اقل عدل تخییر باشه، لا به شرط از زیاده، تخییر معقول نیست، امر معقول نیست، بین نه اگر اقل به قید اقلیت و به شرط لا از زیاده باشه تخییر معقوله، طبق اون تفصیل آقایون اینجا باز قائل به جواز بشن، نه به امتناع، نه به محال بودن این شق چهارم، صورت چهارم و تخییر بین اقل و اکثر، چون تخییری که در اینجا هست تخییر بین اقل به شرط لا است، تخییری که در اینجا ما داریم از عدم اجزاء لازم میاد، یعنی از صورت چهارم اگر باشه که محتمل صورت چهارم به حسب فرض، این تخییری که لازمه عدم اجزاءه تخییر بین اقل به شرط لاست، چون مأمور به اینجوریه که مکلف یا اکثر را، یعنی هم وظیفه اضطراری را هم وظیفه اختیاری را در آخر وقت انجام بدهد، یه طرف تخییر، طرف دیگرش چیه؟ اینی که مکلف وظیفه اضطراری را انجام ندهد و منتظر بماند تا آخر وقت که رفع عذر شده فقط تکلیف اختیاری را انجام بده، چون وقتی رفع عذر شد که تکلیف اضطراری امر نداره دیگه. پس عدل اکثر وظیفه اختیاری بدون اضطراری است. عدل اکثر در این واجب تخییری این است که مکلف در زمان اضطرار انجام ندهد وظیفه اضطراری را، که این اکثره دیگه، این اون زیاده است، این زیاده را انجام ندهد و بماند تا آخر وقت فقط وظیفه اختیاری را انجام دهد. پس طرفین تخییر عبارت است از اقل که در هر دو مشترکه، وظیفه اختیاری به قید اینکه به تنهایی انجام بگیرد و قبلش وظیفه اضطراری انجام نگیرد، این همون اقل به شرط لا از زیاده است، یا هر دو. امر تخییری اینجوری است، یا واجب است بر مکلف، این مکلفی که در دو حالت داره در وقت، حالت اولش اضطرار، حالت دومش رفع اضطرار، این مکلف است به اینکه یا فعل اختیاری را به تنهایی در آخر وقت بدون فعل اضطراری در اول وقت انجام دهد، یا هر دو را انجام دهد. این اقل به شرط لاس از زیاده، و اقل به شرط لا از زیاده را خود ایشون، خدا این مدرسه قائل به امکان تخییر بین اقل به شرط لا از زیاده به قید تنهایی، به قید اقلیت با اکثر شدن، پس اینجا باز قائل به امکان می شدن، غفلت کردن از مبناشون در تخییر بین اقل و اکثر را. از این تفصیلی که اونجا دادن که مقتضای اون تفصیل این است که در اینجا این تخییر، این عدم اجزا که لازمش تخییر است، این تخییر لازمه عدم اجزا از اون نوعی است که ممکن است پیش آقایون و محال نیست، چون اقل به شرط عدم اضطراری است، فعل اختیاری به شرط عدم انجام فعل اضطراری است، این اقل به شرط لا از زیاده است، اشکال نداره. جامعه که آقایون قرآن نگفتن، این جامعه که اون بحث اشکال آقای سعد اون که اونه که اینا توجه نداشتن، که بحث یک امر تخییری بین اقل و اکثر، اجازه بدید تأمل کنید بعد اشکال کنید، اجازه بدید. بعد ایشون میفرماید، البته ما در اون بحث، این اضافه ایشون اینه، شهید سعد میفرماید ما چون اون تفصیل را اونجا قبول نکردیم، تفصیل بین اقل و اکثر را، بین دو شکل تفسیر را قبول نکردیم، گفتیم همچنانی که تخییر بین اقل لا به شرط و ذات اقل و اکثر محال است، تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر هم محال است. ما هر دو را اونجا گفتیم محال است، اولی محال است به همون بیانی که گفتم، دومی هم محال است، یعنی اگه به شرط لا بگیریم اقل را نه ذات اقل، طرف این امر واحد تخییری را، طرفش را، عدل را، اقل به ما هو اقل، یعنی اقل به شرط لا از زیاده گرفتیم، و طرف دیگر تخییر اکثر، اینم محال است. چون درسته از نظر از اون نکته‌ای که اونها گفتن اینجا میشه تخییر بین متباینه، چون اقل به شرط لا هیچ وقت با اکثر جمع نمیشه، ذات اقل با اکثر جمع میشه، ولی اقل به شرط لا مباینه با اکثره، چون نقیض زیاده است، نقیض زیاده با زیاده که جمع نمیشه. پس هیچگاه وقتی که مکلف اکثر را انجام میده اون عدل انجام نگرفته تا بگیم به اون عدل ساقط شده امر، دیگه امری نیست تا این اکثر را، این عدل را بگیره، این حرف درسته. این بیان برای امتناع اینجا رفع میشه، میشن متباینه، ولی بازم معقول نیست این تخییر به نکته دیگری، اون نکته مشترک در اونم هست در حقیقت، که قبلا این نکته شرح داده شد در بحثای در یکی از بحثای گذشته یادمه این بحث شد، ایشون فرمودن بر این که به نکته دیگری باز اینجا این تخییر معقول نیست، با اینکه به دقت این تخییر برگشت به تخییر بین متباینین، چون اقل به قید اقلیت به شرط لای از زیاده مباینه با اکثره، ولی در این حال این امر تخییری معقول نیست به این دو تا شق، دو تا ادل. چرا معقول نیست؟ به جهتی که این امر تخییری در حقیقت وقتی میخواد یک طرفش بشه اکثر، یعنی امر تخییری یک طرفش خورده به اکثر، یعنی به اقل با زیاده، یک طرفش هم اقل بدون زیاده است. این طرفی که خورده به اقل با زیاده متعلق این امر، این عدل امر تخییری در حقیقت میشه اقل با زیاده، یعنی مجموع میشه مجموع مأمور به تخییری. خب این امر به این مجموع ایشون میگه محاله. چرا؟ چون امر به مجموع برمیگرده به تحلیل، برمیگرده در حقیقت امر به هر یکی از اجزایش، برمیگرده به امر به ذات اقل و به زیادش. اینجا این امر به ذات اقل اشکالی نداره بهش بخوره، اون امر اون طرفش هم هست، ولی امر به زیادش که بخوره اون امر زائد، این امر ضمنی به اضافه کردن اون زائد بر این اقل، این امر لغوه. چرا مولا این امر را میکنه؟ چون زائد را بالاخره بعد از اقل میخواد انجام بده، چون بعد از اقل میخواد انجام بده، امر به این زائد لغوه، چون اگه انجام نده چی میشه؟ امر ضمنی، ذات اقل تنها میمونه. وقتی ذات اقل تنها بود چی خواهد شد؟ اون عدل دیگه موجود شده که بشه اقل به شرط لا، بازم همون غرض حاصل شده. این امر به زیاده امر لغوی است، چون مکلف چه زیاده را انجام بده چه زیاده را انجام نده غرض مولا حاصل شده. و به عبارت دیگر اینجا امر به اقل به شرط لا و امر به اقل به شرط شی، به لحاظ شرطاشون امر به احد و نقیزینه، که انا مولا گفته اقل را که انجام دادی زیاده را یا باز انجام ندی یا باز انجام بدی، به شرط لا یعنی انجام نده تا قید اون عدل اول ایجاد بشه، به شرطش یعنی انجام بده. خب اگر اقل را انجام دادی اون زیاده را یا انجام میدی یا انجام نمیدی، احد و نقیزین دیگه ضروری الوجود، احد و نقیزین. حالا که شد ضروری الوجود، امر به احد و نقیزین یا انجام بده یا انجام نده این محاله، چون لغوه، چون احد و نقیزین لا النقیزان لا یرتفعان ولا یجتمعان، احد و هما ضروری است، بگم امر به احد و هماست در حقیقت. لازمش اینه که این امر ضمنیه به لحاظ زیاده یا به لحاظ دو قیده دو عدل این تخییر بین متباینین، چون دو قید این تخییر بین متباینین نقیزانن و احد هما ضروری است علی تقدیر تحقق اقل، اخذ این دو قید متناقض در دو طرف این واجب تخییری، این امر تخییری لغو است، چون احد هما ضروری الوجود است. حالا که ضروری الوجود این امر به خود میخوره، اما امر به اقل واسطه. بنابراین این امر باز هم لغو است، تخییر بین اقل و اکثر، حتی به این نحو، چون به لحاظ دو قید دو طرف و دو عدل این واجب تخییری امر لازمش امر ضمنی به احد النقیزین است. میگه اگه اقل انجام دادی یا انجام نده زیاده را یا انجام بده زیاده را، یا انجام نده زیاده را یا انجام بده، احد هما قهری است، بالاخره مکلف وقتی اقل را انجام میده یا انجام میده زیاده را یا انجام نمیده زیاده را، این امر به یا انجام بده یا انجام نده در دو طرف این واجب تغییری لغوه. چون لغوه پس این نحو از تخییر بین اقل و اکثر هم محال است. در حقیقت اینجوری میشه که برهان مثلا لغویت یا عدم امکان تخییر بین اقل و اکثر دو وجهه، یکی سقوط اون امر به مجرد تحقق ذات اقل، این مخصوص به اون شق اوله که ذات اقل طرف تخییر باشه، نه اقل به شرط لا، اقل لا به شرط طرف تخییر باشه، نه اقل به شرط لا، این مخصوص به اون وجه. ولی تنها این وجه نیست استحاله تأخیر به نقل و اکثر، یه وجه دیگه هم داره و اون لغویت امر به زائد، امر زمینی به زائد بعد از تحقق عقل، که حالا که عقل محقق غرضه، امر زمینی به این که یا زائدش انجام بده یا انجام نده، این لغوه، چون بالاخره وقتی عقل رو انجام داد یا زائد رو انجام میده مکلف یا انجام نمیده، نقیضانه لا ارتفع آن ولا اجتماع. این امر دوم لغوه، علا کل حال انجام میگیره، وقتی لغو شد این امر معقول نیست باشه، حتی اگر طرف تخییر اقل به شرط لا باشه که بشه متباینین به دقه، بازم این امر لغوه، چون نقیزه اینا نقیزان احد ما متحققه. پس این وجه دوم لغویت امر زمینی به اون انجام بده یا نده، این وجه مخصوص به وجه در هر دو شق تفصیل میاد، یعنی اونجایی که طرف تخییر ذات اقل نیست، اقل به قید اقلیته، به شرط لای از زیاده است، بازم این بیان اینجا هم هست، میگیم اینش به شرط لاییت با اون به شرط شیعیت چطور شد طرف هر دو مأمور به قرار گرفته شد به رخمه امر تخییری، امر تخییری به نقیزین لغوه که احدهما رو انجام بده، چون احدهما ضروری الوجوده، من اینو دارم میتونه اشاره بگه من امر تأخیری میکنم، میگه یا بیستی یا بشینی، امر تأخیری میکنم میگه یا بشینی یا بیستی، میگه این لغوه، این امر تأخیر تعیین نیست، تأخیریه، نسبت به زیاده تأخیریه، تعیینی نیست، اگه زیاده تعیینی بود بله، فرض بر اینه که زیاده تأخیریه، طرف تأخیره. پس بنابراین این مثل اینه که بگه یا بلند شو یا بشی، خب بالاخره امر تأخیری به قیام و امر تأخیری به جلوس که نقیز اونه، مثلا عدم قیام این امر به حد نقیزه نه که عدم. بابا امر به زیاده تعیینی نیست، تأخیری است. عجب، امر به زیاده تأخیری است نه تعیینی. پس بنابراین امر تأخیری به زیاده، یعنی به قید زیاده امر بشه امر تأخیری، یا به شرط لا از زیاده امر بشه به امر تأخیری، این دوتا امر تأخیری یا به زیاده امر تأخیری بین نقیزینن، و امر تأخیری بین نقیزین لغوه، مثل که بگه یا این کارو بکن یا این کارو نکن، تأخیره معنی نداره. بنابراین لازمه این بیان دوم، یعنی این وجه دوم برای امتناع تأخیر بین عقل و اکثر، دیگه مخصوص به تأخیر بین عقل، ذات عقل و اکثر نیست، تأخیر بین اقل به شرط لای از اکثر، یعنی به شرط عدم زیاده، و زیاده و امر به زیاده اونجا هم این هست، چون دوتا امرا یا دوتا امرای زمینی، دوتا قیدای این دو طرف تأخیر نقیزه اینه، پس امر به نقیزه این به نحو تأخیر لازم می آید، و امر به نقیزه این به احد و نقیزه این به نحو تأخیر، این هم محال است، احد و نقیزه این ضروری است، نمیشه بشه امر بخوره امر تأخیری بخوره. بنابراین پس طبق مبنای ما ایشون میگه بله، ایشون اینجا این استحاله هستش، طبق مبنای خود اونها که این تأخیر رو در اینجا معقول دونستن و تأخیر بین ذات اقل و اکثر را محال دونستن، و اچه اول را برای امتناع قائل شدن مثلا سقوط و امر و امثال اینها، اون طبق اون تفسیر اینجا باز قائل به امکان میشدن، ولی غفلت کردن از مبناشون و اینجا قائل به امتناع شدن. پس عدم اجزا مستلزم تأخیر بین اقل و اکثری که اونها قائلن به امتناعش نیست، مستلزم اون تأخیر بین اقل و اکثری است که اونها قائل به امکانشن. چرا؟ ما چون قائلیم به این که تأخیر بین اقل و اکثر مطلقا، حتی به شرط لا اگر باشه اقل، بازم محاله به جهت نکته دومی که عرض شد، ما میتونیم اینجا این مبنا رو قبول کنیم، که البته ما این مبنا رو اصلش قبول نکردیم، چون گفتیم لازمه عدم اجزا امر تأخیر بین اقل و اکثر اصلا نیست، تصویر دیگر هم تصویر کردیم که اون تصویر اوله، این هم حاصل اشکال سوم مرحوم شهید صدر بر این مسلک اول یا وجه اول. البته ما در اون بحث گذشته گفتیم نه، وجه اول برای تأخیر بین اقل و اکثر درسته، امتناع تأخیر بین اکثر، ولی نه وجه دوم، یعنی هر دو وجه رو ما قبلا رد کردیم، گفتیم تأخیر بین اقل و اکثر حتی در جایی که ذات اقل طرف تأخیر باشه معقوله، و این دو اشکال رو پاسخ دادیم در گذشته، اون پاسخ رو اگر توجه کنید، بنابراین میشه یه اشکال دیگری بر مرحوم میرزا و مکتب میرزا، و اون این که اصلا تأخیر بین اقل و اکثر در اشکالی نداره، چه اقل به شرط لا باشه چه ذات اقل باشه اشکالی نداره به بیانی که اونجا گفته شد در نفی. اون اشکال اگر تمام بشه میشه اشکال دومی بر میرزا، یعنی غیر از اشکالات گذشته اشکال دیگری بر میرزا. صلی الله علی محمد و آله.